اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری شنبه 25 ماه اگست رادیو آشنا صدای آمریکا را برای شما پیشکش میکنم. در ایالات متحده هیچ کس فراتر از قانون بودن نمیتونه، حتی رئیس جمهوری کشور هم از این کار معافیت نداره. اما چه چیزی میتونه یک رئیس جمهور در ایالات متحده مجرم یا مسئول کار نادرست قرار بده؟ در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. قبل از او تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از قدیر مشرف میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، روز شنبه با نشر استعفانامه از سمتش کنار رفت. آقای اتمر در استعفانامه‌اش دلیل کنارگیری خود را از مقام مشاوریت امنیت ملی، اختلافات جدی با سیاست‌ها و روش‌های سطح رهبری دولت در عرصه حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تامین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات عنوان کرده است. اما در این استعفانامه محمد حنیف اتمر به صورت واضح ذکر نکرده است که آیا او با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اختلاف داشته و یا با سایر مقام‌های حکومت وحدت ملی. هارون چخان سوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، لحظات پیش در صفحه توییتر خود نگاشته است که رئیس جمهور غنی حمدالله محب، سفیر افغانستان در ایالات متحده، را در پست مشاوریت امنیت ملی گماشته است. یک مقام پیشین ایالات متحده میگوید که صحبت‌های اخیر میان مقامات آمریکایی و گروه طالبان شرایط را مساعد کرده که ممکن منجر به آغاز مذاکرات صلح شود. کریستوفر کلندا که در افغانستان نیز وظیفه اجرا کرده و سپس به حیث مشاور وزارت دفاع ایالات متحده ایفای وظیفه میکرد، به صدای آمریکا گفت که تا هنوز گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان در سطح بالا صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
کریستوفر کلندا که حال در قسمت گفتگوها با گروه طالبان نقش بازی می کند، گفته است که در گذشته هم واشنگتن، کابل و هم گروه طالبان خواهان مذاکرات صلح بودند، اما شرایطی که آنان برای روند مذاکرات بر یکدیگر می گذاشتند، طرف مقابل نمی توانست آن را عملی کند. اما حال که صحبت میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در هماهنگی کامل با حکومت افغانستان صورت گرفته است، به گفته این نظامی پیشین آمریکایی ممکن موجب آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان شود، زیرا به گفته وی فقط افغان ها می توانند به مشکلات فائق بیایند. آقای کلندا در پاسخ به سؤال دیگری که آیا خروج قوای آمریکایی از افغانستان برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قابل قبول خواهد بود، گفت که اگر تهدید دهشت افغانی از افغانستان متوجه آمریکا نباشد، دلیل وجود نخواهد داشت تا قوای ایالات متحده در آن کشور باقی بماند.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در پی آتش سوزی در هتل در مرکز ایالت هیلانگ جیانگ در شمال شرق چین، کم از کم 19 نفر جان باختند. بر مبنای گزارش های ارسال شده در آن حادثه که صبح روز شنبه به وقت محل اتفاق افتاد، 18 نفر دیگر مجروح شده و 70 نفر را از محل حادثه بیرون کشیده به مکان امن منتقل کردند. با گفته مقامات دلیل این آتش سوزی تحت بررسی قرار دارد. با وجود تلاش برای ارتقای سطح مسئولیت ساختمان‌های عمومی در دو دهه اخیر در چین، آتش‌سوزی‌های مرگبار همچنان در آن کشور باعث نگرانی مقامات و مردم چین شده است. در اثر انفجار یک بایلر آب در شهر مشهد ایران، یک ساختمان نشست کرده و 10 تن را هلاک کرده است. مقامات صحی ایرانی گفتند که در آن رویداد 5 تن دیگر مجروح شده است. 6 تن در هنگام رویداد پس از فروریزی ساختمان دو طبقه جان باخته و 4 تن دیگر پس از رسیدن به شفاخانه درگذشته است. بسیاری ایرانی ها از بایلرهای گازی استفاده می کنند و در مواقع مشابه نشأت گاز و انفجار آن و عدم توجه به اقدامات مسئولیتی دلیل همچون رویدادها تلقی شده است. ایران گفتگوهای خود را با روسیه روی ایجاد یک دستگاه جدید هسته‌ای اثر گرفته است. رضا اردکیان، وزیر انرژی ایران، روز شنبه با بیان این مطلب گفت که آن دستگاه قادر به تولید 3000 مگاوات برق خواهد بود. شبکه خبری تسنیم گزارش می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در این اواخر ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق اتمی را دارا می‌باشد. یک دستگاه تولید برق اتمی ساخت روسیه در بوشهر ایران فعال است. روسیه در سال 2014 توافقی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن قرار است مسکو 8 ریاکتور دیگر را در ایران بسازد. مقام‌های صحی ایتالیا و کارمندان صلیب سرخ یک کشتی گارد ساحلی آن کشور را بررسی می‌کنند که از چندین روز به این طرف با 150 مهاجر در ساحل جزیره سیسیلی لنگر انداخته است. رسانه‌های ایتالیایی روز شنبه گزارش دادند که مقام‌های صحی می‌خواستند وضعیت حفظ صحه را در داخل کشتی بررسی کنند. در چند سال اخیر حدود 600 هزار پناهجو پس از آنکه از آب نجات داده شدند به ایتالیا انتقال داده شدند. وزیر داخلی ایتالیا تاکید کرده است که مهاجران از کشتی ساحلی اجازه دخول به خاک آن کشور را ندارند مگر اینکه کشورهای اروپایی به پذیرش آنان توافق کنند. تا کنون هیچ کشوری برای پذیرش آن مهاجران درخواست نکرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزارت دفاع روسیه میگوید جنگجویان در ولایت تحت کنترل شورشیان در سوریه برای حملات سلاح کیمیایی آمادگی میگیرند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
آن وزارت در اعلامیه روز شنبه خود نگاشته است که کمیته آزادی لواند با این هدف گرفتن غیر نظامیان در ادلب میخواهد حکومت سوریه را متهم سازد. منابع اردوی سوریه گفتند که شورشیان کانتینرهای حاوی کلورین را به یک شهرک در ادلب انتقال داده و سپس آن را به قریه‌های نزدیک بردند. نظامیان روسی این را هم ادعا می کنند که یک قراردادی بریتانیایی شورشیان را برای انجام حمله با سلاح کیمیایی کمک می کند. این اعلامیه چند روز پس از آن به نشر می رسد که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده حکومت اسد را به استفاده سلاح کیمیایی هشدار داده تعهد کرده است که حکومت سوریه پاسخ آن را دریافت خواهد کرد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که در میان 30 غیر نظامی اختطاف شده توسط گروه داعش در جنوب سوریه 16 کودک نیز شامل است. این گروه حقوق بشری گفته است از اینکه تندروان از اختطاف شوندگان برای چانه زنی در مذاکرات با حکومت سوریه و روسیه استفاده کردند، آن را جنایت جنگی عنوان میکنند. در یک حمله چند جانبه جنگجویان در 25 ماه جولای حملات انتحاری را در قریه سویدا انجام داده و پس از آن 30 فرد ملکی را با خود را بودند. یک زن در اسارت جان باخته و دو زن دیگر به گفته دیدبان حقوق بشر موفق به فرار شدند. کارشناسان امریکایی اعلام کردند که کشمکش‌های پیش آمده میان ایالات متحده و چین بر سر تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاها و اقلام چینایی تأثیرات چشمگیر بر بخش انرژی و صنعت کشتیرانی ایالات متحده خواهد داشت. به گفته این کارشناس به دلیل میزان بلند تجارت میان چین و ایالات متحده تعرفه های گمرکی جدید نه تنها بر صنعت کشتیرانی امریکا بلکه بر تجارت به وسیله کشتی در جهان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. در بخش انرژی نیز چین حدود 15% گاز مایع مورد نیاز خود را از ایالات متحده وارد می کند و پیش بینی می شود که تعرفه های جدید بر افزایش قیمت گاز مایع نیز تأثیر گذار خواهد بود. و خبر آخرم این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که تعهد و تصمیم ترک ها ضمانت کننده مبارزه با حملات اقتصادی علیه ترکیه است. این نخستین اظهارات آقای اردوغان در چند روز اخیر پس از بحران ارز در آن کشور می باشد. ارزش لیره ترکیه در سال روان 40% نزول داشت که نگرانی سرمایه گذاران را در مورد پالیسی کنترل ارزش پول حکومت آقای اردوغان ایجاد کرده است. رئیس جمهور اردوغان تورم پولی را در ترکیه جنگ اقتصادی عنوان کرده و واشنگتن را به هدفگیری ترکیه روی سرنوشت اندریو برانسون کشیش آمریکایی متهم می‌کند که به اتهام دهشت افغانی در ترکیه محاکمه شده است، اتهامی که برانسون آن را رد می‌کند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. ریاست صد و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار هر دو گفتند که در حمله انتحاری امروز 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شده و وضعیت 1 تن از مجروح شدگان وخیم است. جزئیات بیشتر و یافته ها را از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت می‌شنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت، سلام به شما، بفرمایید.
بله عزیزی، ساعت 11:20 چاشت این روز بود که یک مهاجم انتحاری در نزدیکی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ناحیه 5 شهر جلال‌آباد جایی که هواداران یکی از نامزدان معترض و حذف شده از لیست نهایی نامزدان ولسی جرگه در آنجا حضور داشتن خود انفجار میده. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار، قماندانی امنیه ننگرهار و ریاست صحت هر سه با هم میگویند که در این رویداد دو تن کشته شده و چهار تن دیگر هم زخمی هستند که همه از افراد معترضی که در خیمه تحسن تجمع کرده بودند شامل میباشند. آنان میگویند که اداره صحت ننگرهار میگوید که یکی از مجروحین در حالت وخیم قرار داره و متبقی تداوی اولیه شدن و در حالت صحیشان خوب می باشد.
آقای حضرت، دانوز کسی مسئولیت رویداد با عهده گرفته و یا خیر؟ و آیا مردم بله بفرمایید.
نه خیر، هنوز مسئولیت این رویداد هم کسی با دوش نگرفته و مقامات امنیتی هم نیز کدامگوری مخالف مصالح دولت افغانستان و این راستا مسئول ندانسته است. و این یک ساحه‌ای است آقای آصفی که از طرف نیروهای مشترک افغان بخصوص امنیت ملی مورد کوشش امنیتی قرار گرفته بود و محافظان شخصی خود همین نامزد معترض ولسی جرگه که یکی از پسران کماندانان پیشین جهادی بوده این ساحه را تحت پوشش امنیتی خود قرار داده بودن. اما مهاجم انتحاری با وجود چنین تدابیر ویژه امنیتی قادر میشه که در ده متری خیمه تحصنی که در پیش دفتر انتخابات برپا شده بود خود میرسانه و در انجا در نزدیکی وسایط مخصوص همین نامزد و مهمانان او خود انفجار میده. در این انفجار به خود شخص همین نامزد و افراد برجسته‌ای که در انجا حضور داشتن آسیبی نرسیده. اما یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود وسط امریکا گفت که قبل از وقوع همین رویداد قماندان امنیه ننگرهار و رئیس انتخابات به همین خیمه تحسن حضور یافته بودند و زمانی که آنها از محل برمیگردند دقایق بعد مهاجم انتحاری در آنجا و مواد منفجرش انفجار میده.
تشکر آقای اسد. گزارش مستقیم بود از حمله انتحاری امروز در نزدیکی دفتر ساوی کمیسیون مستقل انتخابات و خیمه تحسن کنندگان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از برچیدن خیمه های تحسن کاندیدان حذف شده از فهرست نهایی و گشایش مجدد دفاتر مرکزی کمیسیون توسط نیروهای امنیتی کشور تصمیم گرفته برای جبران این مدت شب و روز کار کنه و همچنان با افزایش در استخدام کارمندان زمان تلف شده را دوباره تلافی کنه. عبدالحی ورشان گزارش میده.
عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که امروز در اولین نشست کمیسیون بعد از گشایش دفتر مرکزی هیئت رهبری روی این موضوع بحث کرد که چگونه می توانند حدود دو هفته از روزهای ضایع شده ناشی از انسداد دفاتر توسط نامزدان حذف شده را جبران نماید تا تقویم انتخاباتی دچار اخلال نگردد. با موجب معلومات آقای ابراهیمی، کمیسیون انتخابات تصمیم گرفت به هر وسیله ممکن از روزهای تلف شده که از لحاظ زمانی طلایی محسوب می شود باید جبران گردد.
تصمیم دهی شد که ما به شکل شبانه‌روزی کار خواهیم کرد و همچنان بعضی از کارمندان را افزایش خواهیم داد و همچنان از لحاظ زمانی روزهای رخصتی را مد نظر نخواهیم گرفت.
دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل به تاریخ 22 اسد پس از اعلام فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه توسط حامیان ملا ترخیل محمدی وکیل کوچه ها در ولسی جرگه در واکنش به حذف برخی نامهای نامزدها از فهرست نهایی کاندیدان مسدود شده بود. ذبیح الله سادات معاون دیگر سخنگوی کمیسیون انتخابات برای رادیو آشنا آمریکا گفت که به دلیل انسداد دفتر مرکزی کمیسیون بسیاری از کارها و امور انتخاباتی با موانع و تأخیر همراه شده است. دفاتر کمیسیون انتخابات تنها در کابل مسدود نبوده است، بلکه در ولایت های بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، ننگرهار، کنر، لوگر و پکتیا نیز بسته بودند که امروز در کنار دفتر مرکزی در کابل دفاتر کمیسیون انتخابات در ولایت لوگر و قندوز هم باز شدند، اما شش ولایت دیگر هنوز مسدودند. آقای سادات از حکومت خواست که برای تسریع پیشبرد امور انتخاباتی که اکنون با تأخیر مواجه است، دفاتر کمیسیون‌های انتخابات در ولایت باقی مانده را هم دوباره باز نماید. نیادهای ناظر انتخاباتی از گشایش مجدد دفتر انتخاباتی استقبال کردند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخابات موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
وقت که یک بنبست جدی که انتخابات 28 میزان تعدید میکرد، وقتی که برش رای حل پیدا میشه و دفاتر که میسون باز میشه، کارها دوباره جریان پیدا میکنن، یک قدم مثبت است.
این در حالی است که خیمه های تحصن کنندگان توسط نیروهای امنیتی با رفتار نسبتاً خشونت آمیز با استفاده از قوای امنیتی از مقابل دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات برچیده شدند. جنرال داود امین قماندان امنی کابل بر رسانه‌ها گفت که در جریان عملیات برداشتن خیمه‌های تحصن حامیان نامزدهای حذف شده با نیروهای امنیتی برخورد فیزیکی کردند که در نتیجه سه پلیس به گونه سطحی جراحت برداشتند.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مرگ شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک در افغانستان، حصول میلیون ها دلار پول اختلاس شده بانک در حاله از ابهام قرار داده. محکمه آقای فرنود به پرداخت 334 میلیون دلار محکوم کرده بود. پولهایی که گفته میشه تا کنون پرداخت نشده. از سوی هم دیدبان شفافیت افغانستان گفته که از مجموعه نزدیک به 900 میلیون دلار اختلاس شده کابل بانک، تنها 258 میلیون حصول شده. جزئیات بیشتر در گزارش بشنویم که حسیب مودودی تقدیم میکنه.
مراسم دعاخوانی برای شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک بر روز جمعه در زندان بگرام درگذشت. بستگان آقای فرنود خواهان تحقیق درباره چگونگی مرگ وی هستند.
ما عضوی از اعضای خانواده خود از دست دادیم و او هم به شکلی که نامعلوم. طبعا ما میخواهیم که حکومت این موضوع را درست پیگیری بکنه، دقیق پیگیری بکنه و ما را تشریجان بگذاره.
تا هنوز ما چیزی گفته نمیتونیم. دست وقتی که نتیجه طب عدلی به ما رسید، ما او را حتما امرای رسانه ها و مردم افغانستان شریک میکنیم.
شیرخان فرنود در 2004 میلادی نخستین بانک خصوصی افغانستان را به نام کابل بانک ایجاد کرد. اما این بانک در 2010 میلادی دچار بحران نقدینگی شد. محکمه نیز آقای فرنود را به جرم اختلاس و پولشویی به 10 سال زندان و پرداخت 334 میلیون دلار محکوم کرد. پولهایی که ظاهراً پرداختن نشدند.
کابل بانک حالا نیست. مزلی کابل بانک است. مزلی کابل بانک چند تا آدم ها است. یک آدمش فوت شد. وقتی آدم فوت شد، چون مسئله سامی است، خلاص از دیگر. اما آدم از بین رفت و هم حق شما به دست آمد. اگر خودم خواسته خلیل فیروزی فوت شد بود جدون میشه.
آمارها نشان میدهند که سهامداران کابل بانک در کل نزدیک به 900 میلیون دلار از این بانک برداشته بودند. هرچند اداره تصفیه کابل بانک درباره این که چه مقدار این پول ها دوباره به دست آمده چیزی نمیگوید، اما آمارهای دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که تا حال 258 میلیون دلار گرد آوری شده و سرنوشت پول های باقی مانده هنوز روشن نیست.
تا حال 540 میلیون دیگر از پول هایی که کابل بانک دزدی شده بود تا حال نامعلوم است، به دست نامده و این بدهکاری ها وجود داره. افرادی که در قضیه کابل بانک دست داشتن، به خصوص شرکای کابل بانک، در این وقت اینا قرض هم گرفتن از کابل بانک که یک کار خلاف قانون بوده، این افراد تحت پیگرد عدلی قرار نگرفتن متاسفانه. بنابرای زد بندهای سیاسی افراد نوز هم آزادانه میگردن.
کابل بانک با سرمایه ابتدایی 5 میلیون دلار ایجاد شده بود. در مدت کمتر از 6 سال به ذخیره‌گاه 1,398 میلیون دلار سپرده های بانکی مردم مبدل شد. 150 شعبه ایجاد کرد و برای 5000 تن زمینه کار را فراهم ساخته بود. بحران کابل بانک بزرگترین بحران مالی افغانستان شناخته می شود که هنوز هم خیلی از پهلوهای آن تاریک مانده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اینجا واشنگتن است. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. قمندان امنیه کابل گفته که خیمه‌های تحصن نامزدان معترض از برابر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برداشته و دروازه کمیسیون اکنون برای کارمندان باز است. جزئیات بیشتر از نظیفه محبوبی میشنویم.
سرانجام پس از دو هفته نیروهای امنیتی درب کمیسیون مستقل انتخابات را با برداشتن خیمه های تحصن برای کارمندان این کمیسیون بازگشود. داوود امین قمندان امنیه کابل روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت خیمه های تحصن نامزدان حذف شده از فهرست نهایی نامزدان ولیسی جرگه که در برابر کمیسیون مستقل انتخابات برپا کرده بودند را برداشتند. آقای امین میگوید در جریان عملیات برداشتن این خیمه ها معترضان به دشنام و برخورد فیزیکی با نیروهای امنیتی پرداختند که در نتیجه سه پلیس زخم برداشتند.
بالاخره امو حرکت نظامی و عسکری مطابق قانون و تظاهرات ما انجام دادیم. امو ابزار جنگی حتی سلاح‌های کلاشینکوف تا پیکا موترای زره یا سر مقاومت کردند، فعال کردند. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گارنیزون کابل با هماهنگی که داشتند، با پلان منظمی که با پلیس کابل داشتند، تانستند که یارا البته از ساحه دور بکنند، خیمه را جمع‌آوری بکنیم.
قماندان امنیه کابل میگوید در جریان عملیات برداشتن خیمه های تحصن آنان با افراد هم برخوردند که بگفته ی آقای امین از نامزدان حذف شده پول دریافت کرده بودند و در برابر کمیسیون مستقل انتخابات خیمه تحصن برپا کرده بودند. پس از حذف نام های 35 تن از نامزدان ولیسی جرگه از فهرست نهایی سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی، حالا نزدیک به دو هفته می شود که هواداران شماره از نامزدان معترض با برپایی چندین خیمه در برابر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل درهای دفترهای ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی را بستند. با این همه قماندان امنیه کابل میگوید در حال حاضر دفتر کمیسیون مستقل انتخابات برای کارمندان این کمیسیون باز است و نیروهای امنیتی آن ساحه را در کنترل خودشان دارند. اما گزارش‌ها می‌رساند که دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات هنوز در شمار از ولایات بسته هستند و کار در این دفترها متوقف شده است. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که در 8 ولایت از آن جمله در بدخشان، کندوز، بغلان، بامیان و ننگرهار دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی هواداران نامزدان حذف شده بسته شدند. پیش از این ویز برمک وزیر امور داخله گفته است اعتراض حق قانونی شهروندان است، اما تاکید کرده که هرگاه با این اعتراض ها روندهای ملی آسیب ببینند با معترضان بر بنیاد قانون برخورد خواهد شد. هرچند معترضان به جا گرفتن دوباره نام هایشان در فهرست نهایی نامزدان ولیسی جرگه تاکید می کنند، اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی فیصله اش را در این زمینه نهایی میخواند. تلاش کردیم در این باره دیدگاه نامزدان حذف شده از فهرست نهایی نامزدان را نیز داشته باشیم، اما به تماس های ما پاسخ ندادند. در این میان مهلت شماره از احزاب سیاسی به حکومت و کمیسیون انتخابات که به تغییر نظام انتخاباتی تاکید میورزند نیز امروز به پایانش رسید. بیشتر این احزاب ثبت نام 9 میلیون رای دهنده را خیالی خواندند و گفتند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات این روند را باطل اعلام نکند و در نظام انتخابات تغییر پدید نیاید، آنان جلوه برگزاری انتخابات ولیسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را خواهند گرفت. این که حالا اقدام بعدی احزاب در این زمینه چه خواهد بود؟ نادرخان افغان عضو شورای رهبری حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در این باره به رادیو زدی میگوید:
چون این در نظر بود که امروز تظاهرات گسترده‌ای در مرکز و ولایت را اندازی گردد. در حال حاضر نیز در 11 ولایت تظاهرات ادامه دارد. ما به هیچ صورت آن انتخابات را نمی خواهیم که شفافیت آن تضمین نشود و مملو از تقلب باشد.
اما با این همه شمار از ناظران انتخاباتی به از میان برداشتن بحران به وجود آمده از راه گفتگوهای صلح‌آمیز تاکید می‌ورزد. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید اگر اوضاع این گونه ادامه یابد بر روند انتخابات تأثیر بدی خواهد داشت و از باور مردم نسبت به این روند ملی کاسته خواهد شد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری رادیو آشنا توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. در ایالات متحده هیچ کسی فراتر از قانون بوده نمیتونه. حتی رئیس جمهور ایالات متحده هم از این کار معافیت نداره. اما چی چیزی میتونه یک رئیس جمهور مجرم یا مسئول کار نادرست در ایالات متحده قرار بده؟ اخیراً این پرسش بیشتر از این که وکیل سابق ترامپ مایکل کوهن که محکوم به تخطی از قوانین مالی تبلیغات انتخاباتی شد و گفت که به فرمان مستقیم ترامپ این کار کرده، در حال حاضر مطرح شده. در تاریخ ایالات متحده آمریکا با هر نوع فعالیت‌های احتمالی غیرقانونی قصر سفید از دو جهت سیاسی و قانونی رسیدگی شده. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا گزارش در این مورد تهیه کرده که برگردان دریور ژیلا نوری تقدیم میکنه.
در برابر صدها طرفدار خودش رئیس جمهور ترامپ با چشم پوشی از مشکلات قانونیش حضور یافت.
در اداره ما آمریکا برنده است. آمریکا بار دیگر در جهان مورد احترام قرار گرفته است. آمریکا اول است.
اما بعد از اینکه مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ و پاول منفرد مسئول تبلیغات انتخاباتی ترامپ محکوم شناخته شدند، رقبای مخالف ترامپ از حزب دموکرات در آستانه برگزاری انتخابات کنگره در ماه نوامبر از آن به عنوان اسلحه جدید استفاده می‌کنند.
اگر همکاران جمهوری خواه من خاموش بمانند، این حزب نیز در دسیسه فساد مالی که رئیس جمهور را احاطه کرده است دخیلند.
پاول شیف برمن از دانشگاه جورج واشنگتن میگوید دخیل بودن احتمالی ترامپ در ارتباط با تخطی از قوانین تبلیغات انتخاباتی که توسط وکیل او ادعا شده است، موقعیت قانونی رئیس جمهور را در خطر افکنده است.
ترامپ قویاً اکنون با عنوان همدست بودن در دسیسه مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. اکنون پرسش اینجاست که با یک رئیس جمهور برحال به خاطر ارتکاب جرم برخورد قانونی خواهد شد یا خیر. واضحاً که او مورد استیضاع قرار خواهد گرفت، اما این کار با اکثریت اعضای جمهوری خواه در سنا و مجلس آمریکا نخواهد شد.
اریک تاکر میگوید انتظار نمی‌رود که رئیس جمهور مجرم شمرده شود.
دفتر مشورت قانونی وزارت عدلیه گفته است که با اظهارات یک یا دو نفر یک رئیس جمهور برحال مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت و از جانب وکلای رئیس جمهور همراه با مولر که مسئول این تحقیقات ویژه است برای ما نیز گفته شده است.
طبق قانون اساسی آمریکا، هرگاه رئیس جمهور از جانب کنگره آمریکا مورد استیضاع قرار گیرد، در نتیجه از کار برکنار خواهد شد. در برخی موارد به خاطر نوع جرم ممکن به زندان افکنده شود. در سال 1998 بیل کلینتون به خاطر دروغ گفتن در مورد ارتباط غیر مشروع جنسی با مونیکا لوینسکی از جانب کنگره آمریکا مورد استیضاع قرار گرفت.
میخواهم به حرفایم گوش دهید و بار دیگر خواهم گفت من با بانو لوینسکی ارتباط جنسی نداشتم.
بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا از استیضاع در سنای آمریکا نجات یافت، اما در سال 1974 برای ریچارد نیکسون این کار نتیجه دیگری داشت.
من امروز ظهر از کارم استعفا میدهم. معاون من جرالد فورد به عنوان رئیس جمهور جدید حلف وفاداری یاد خواهد کرد.
نیکسون بعد از آنکه کنگره خواست او را به خاطر قضیه واترگیت مورد استیضاع قرار دهد، پست رئیس جمهوری را واگذار کرد. در نهایت هرگاه رئیس جمهور ترامپ در این راستا محکوم به عملکرد نادرست شود، کنگره و مردم در مورد سرنوشت او و عوض قاضی و هیئت منصفه تصمیم خواهند گرفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.